بنده هنوز به مرحله دادگاه نرفته.
جنگنده های بریتانیا اکنون بر فراز آسمان عراق. هواپیماهای ائتلاف هم چندین موضع داعش در سوریه را هدف قرار دادند. ایل میگوید دست کم 200 حمله تا کنون صورت گرفته.
Along with France, we've conducted over 200 airstrikes in Iraq against ISIL.
مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک پیشرفت چندانی نداشته و مثبت نبوده. اظهار نظر روحانی در کنفرانس مطبوعاتی. هیچ توافقی به قیمت توقف غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. و اعدام 4 پیکارجوی طالبان به دست ساکنین غزنی در افغانستان.
اخبار شامگاهی صدای آمریکا، خوش آمدید. امروز شنبه ساعت 10:30 به وقت واشنگتن، 6:30 تهران هست. الناز کنی هستم با این نخستین بخش خبری. در پی تصمیم پارلمان بریتانیا به پیوستن به ائتلاف جهانی برای حمله های هوایی علیه پیکارجویان خلافت اسلامی در عراق و سوریه، جنگنده های بریتانیا آماده برای حمله در آسمان عراق به پرواز درآمدند. یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که 2 تورنادوی نیروی هوایی سلطنتی به پرواز بر فراز عراق ادامه میدهند و در زمان مناسب به مواضع شناسایی شده حمله خواهند کرد. در همین حال منابع محلی در سوریه میگویند هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا مناطقی در حمص، رقه و دیر الزور در شمال و شرق سوریه را مورد حمله قرار دادند. در حمله های روز شنبه یک سیلوی گندم که در اختیار داعش بود منهدم شد. روز گذشته وزیر دفاع آمریکا گفت ائتلاف جهانی تاکنون دست کم 200 حمله هوایی علیه پیکارجویان دولت اسلامی در سوریه و عراق انجام داده است. بابک راد گزارش میدهد.
حملات هوایی اخیر بیشتر بر مواضع دولت اسلامی در سوریه بوده است. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا روز گذشته گفت ائتلاف جهانی حدود 200 حمله هوایی علیه داعش انجام داده است.
ما به همراه فرانسه 200 حمله علیه داعش در عراق انجام دادیم و 43 حمله با متحدان عرب علیه داعش در سوریه صورت گرفت.
جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفت حملات هوایی در سوریه نشان می‌دهد پیکارجویان دولت اسلامی راهی برای فرار ندارند.
حملات هوایی هدفمند در سوریه کنترل و فرماندهی داعش و توان لوجستیکی و زیرساخت‌های آن را مختل کرده است. در عراق استراتژی ما توان بخشی به دولت عراق برای بازگشت به یک موضع تهاجمی است.
جنرال دمپسی همچنین گفت آمریکا به گسترش و هدایت ائتلاف جهانی به ویژه با کشورهای عرب ادامه می‌دهد. در یکی دو روز اخیر کشورهای بلژیک، دانمارک و بریتانیا به این ائتلاف پیوستند. کاخ سفید از رأی پارلمان بریتانیا در موافقت با پیوستن آن کشور به ائتلاف برای حملات هوایی استقبال کرد.
ما قطعا از رأی پارلمان بریتانیا دایر بر حمایت قاطع آن کشور از استراتژی رئیس جمهوری آمریکا در برخورد با خطر داعش استقبال می‌کنیم.
رئیس جمهوری عراق فؤاد معصوم روز جمعه در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل از تلاش ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی تقدیر کرد.
ما قطعا از رأی پارلمان بریتانیا دایر بر حمایت قاطع آن کشور از استراتژی رئیس جمهوری آمریکا در برخورد با خطر داعش استقبال می‌کنیم.
روسیه سوی دیگر از حملات هوایی علیه داعش در سوریه انتقاد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته گفت حملات هوایی نقض قوانین بین‌المللی است، زیرا ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا از دمشق برای انجام این حملات اجازه نگرفته است. مقام‌های آمریکایی اما گفتند هیچ گونه هماهنگی با بشار اسد صورت نخواهد گرفت، زیرا رژیم سوریه مشروعیت حکومت در آن کشور را از دست داده است. همه اینها در حالی است که درگیری پیکارجویان داعش و پیشمرگه‌های کرد در نزدیکی شهر مرزی کوبانی ادامه دارد. داعش ده‌ها روسا در نزدیکی این شهر را در هفته‌های اخیر تصرف کرده است. با تنگ‌تر شدن محاصره این شهر توسط پیکارجویان، تعداد بیشتری از ساکنان این منطقه روز شنبه با امید ورود به ترکیه در مرز در انتظار ماندند. بابک راد، صدای آمریکا.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید نیروهای آن کشور میتوانند منطقه امنی را در سوریه برای اسکان دادن پناهجویانی که از گروه خودخوانده دولت اسلامی میگریزند ایجاد کنند. رجب طیب اردوغان میگوید این کار در صورتی انجام خواهد شد که یک توافق بین المللی برای برقراری چنین پناهگاهی به وجود بیاید. ترکیه تاکنون از پذیرش نقش نظامی در ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی امتناع کرده است، ولی مقام‌های آن کشور میگویند آقای اردوغان مشغول بررسی این مسئله است که ترکیه چه نقشی را میتواند در این ائتلاف به عهده بگیرد. آقای اردوغان در مصاحبه‌ای با روزنامه حریه گفته است این فرض که ترکیه نقش نظامی در مقابله با گروه دولت اسلامی نخواهد داشت اشتباه است. در موضوع جداگانه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید پیشرفت در مذاکرات جاری اتمی با نمایندگان غرب بسیار کند است و رسیدن به توافق جامع و نهایی در 8 هفته‌ای که از ضرب العجل توافق مقدماتی باقی مانده است مستلزم سرعت بخشیدن به مذاکرات است. آقای روحانی هشدار را عصر دیروز در یک کنفرانس خبری در نیویورک مطرح کرد که در 2 روز گذشته صحنه مذاکراتی حساس و فشرده میان وزیران امور خارجه ایران و آمریکا با حضور نماینده عالی اتحادیه اروپا بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه هدایت.
آقای روحانی در کنفرانس خبری عصر جمعه تاکید کرد که ایران با هیچ توافقی که به موجب آن ملزم به توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم شود موافقت نخواهد کرد.
ایران هیچگاه دست از فعالیت صلح‌آمیز قانونی خود بر نخواهد داشت. غنی‌سازی در ایران ادامه خواهد یافت. هر توافقی که در آن مسئله ادامه غنی‌سازی در خاک ایران ملحوظ نشده باشه از نظر ما قابل قبول نخواهد بود. 3. تحریم‌ها به طور کامل باید برداشته شود.
تحلیلگران میگویند آقای روحانی با بی‌صبری تمام خواهان لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکاست. آقای روحانی معتقد است در مذاکرات دوره‌های اخیر دو طرف اراده جدی داشتند.
در طول 12 سال گذشته مذاکراتی که با غرب بوده، با 3 کشور اروپایی بوده، بعد به هر حال با 5 به اضافه 1 بوده، امروز یک جدیت بسیار زیادی در کلام کاملا مشاهده میشه.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی و کاترین اشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا گفت هنوز شکاف‌های جدی میان دو طرف باقی است.
پرواضح است که هنوز شکاف‌های جدی وجود دارد و ما مایلیم که شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم.
اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در اظهار نظری خوشبینانه تر از سایرین گفت مسئله برنامه اتمی ایران حتی تا پیش از ضرب العجل 3 آذر هم میتواند حل و فصل شود.
24 نوامبر срок который установили себе переговорные команды.
ما تا 24 نوامبر هنوز فرصت داریم. تا اون موقع نهایت سعیمون رو به عمل خواهیم آورد تا بدون تمرکز بر جزئیات مسائل عمده را طوری که برای همه قابل قبول باشه از پیش پا برداریم.
یکی از بزرگترین موارد اختلاف گروه 5 به علاوه 1 با ایران میزان و درجه غلظت در روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. در مقابل پافشاری ایران بر لغو تحریم هاست. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
با خبرهای از منطقه ادامه می‌دهیم. مقام‌های افغانستان می‌گویند ساکنان یک روستا در استان غزنی روز شنبه 4 پیکارجوی طالبان را که به اسارت گرفته بودند از یک درخت به دار آویختند. اعدام 4 نفر پس از آن رخ داد که طالبان بیش از 100 نفر از اهالی منطقه را کشتند که به گفته قائم مقام استان غزنی بیش از 10 نفر آنها را گردن زدند. استان غزنی در جنوب غربی کابل در 6 روز اخیر صحنه درگیری نیروهای امنیتی افغان با طالبان بوده است. طالبان با کاهش حمایت هوایی ایالات متحده از نیروهای افغان حملات خود در افغانستان را شدت بخشیده است. اما مشارکت در قدرت در یک دولت وحدت ملی در افغانستان بین اشرف غنی رئیس جمهوری منتخب و رقیبش عبدالله عبدالله راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در آن کشور هموار کرده است. ولی در همین حال و در زمانی که اتحاد و اقدام‌های قاطع در افغانستان لازم و ضروری است، امکان کشمکش بر سر قدرت را نیز به وجود آورده است. برگردان گزارش عایشه تنظیم.
ابراز محبت دو رقیب انتخاباتی به یکدیگر نشان از پایان یافتن یک بحران سیاسی در افغانستان دارد، ولی برخی از این هراس دارند که در آن کشور 2 جبهه قدرت تشکیل شود. اشرف غنی رئیس جمهوری منتخب افغانستان قرار است در بسیاری مسائل با رئیس امور اجرایی جدید کشور که عبدالله عبدالله او را انتخاب خواهد کرد قدرت را سهیم شود، کاری که در صحنه سیاست آسان نیست. برخی تحلیلگران میگویند اولین آزمون زمانی است که دو طرف در مورد مسئله اختلاف عقیده یا عمده ای داشته باشند.
به هنگام معاهده ها باید دید در عمل چه روی می دهد، چگونه راه عملی برای حل اختلاف نظرها پیدا می شود.
این در حالی است که افغانستان با مشکلات عمده ای روبروست: اقتصاد رو به زوال، بد شدن اوضاع امنیتی و روحیه بد مردم. عمر صمد سفیر سابق افغانستان در فرانسه و کانادا میگوید دو تیم اشرف غنی و عبدالله عبدالله ماهاست برای رسیدن به یک توافق با یکدیگر کار کردند و این ارتباط میتواند به حل اختلافات آتی کمک کند.
افغان‌ها و این دو نفر می‌دانند که افغانستان فرصت و امکانات بسیار کمی در اختیار دارد.
وحدت سیاسی در افغانستان برای گفتگو و رسیدن به پیمانی با طالبان نیز ضروری است. طالبان از اختلاف چند ماهه سیاستمداران افغانستان استفاده کرد و بر حملات خود افزود. عمر صمد می‌گوید ولی طالبان به پیروزی دست نیافت.
از دید افغانستان، طالبان موفق نشد کنترل منطقه‌ای را در دست بگیرد یا دولت را براندازد.
ولی برای کنترل طالبان، افغانستان هنوز نیازمند کمک ایالات متحده است. سکات اسمیت معتقد است به این دلیل ایالات متحده باید در مورد تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای حمایتیش از افغانستان تا سال 2016 بیشتر فکر کند. بلا تکلیفی سیاسی چند ماه گذشته در افغانستان موجب شد کشورهای خارجی سرمایه گذاری در آن کشور را به تعویق اندازند که آن هم به اقتصاد افغانستان صدمه زد. در حالی که انتظار نمی رود دو طرف 100% از شرایط فعلی راضی باشند، ولی افغانها و جامعه بین المللی امیدوارند حراس از بدتر شدن اوضاع افغانستان باعث شود دو طرف اتحاد خود را حفظ کرده و کشور را اداره کند.
در جهان عرب، دادگاه مصر محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را که به قتل معترضان مصری در قیام سال 2011 متهم است تا ماه نوامبر به تأخیر انداخت. قاضی دادگاه روز شنبه پیش از تعطیل جلسه رسیدگی به حاضران در دادگاه گفت او و تیم دادستانی باید مطالعه همه اوراق و اسناد پرونده را که شماره آنها به 160 هزار برگ میرسد تمام کنند تا بتوانند تصمیم عادلانه ای بگیرند. محاکمه حسنی مبارک تا کنون چند بار به تعویق افتاده است. آقای مبارک وزیر کشور و 6 مأمور ارشد امنیتی او به صدور دستور قتل صدها معترض متهم هستند. مبارک در سال 2012 به جرم نقش داشتن در صدور این دستورات به زندان ابد محکوم شد، اما سال بعد آزاد شد و از آن زمان تا کنون در بازداشت خانگی به سر می‌برد. ایالات متحده سخنرانی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را حاوی توصیف‌های اهانت‌بار خواند. آقای عباس در سخنرانی روز جمعه خود اسرائیل را در جنگ اخیر آن کشور با حماس در نوار غزه به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد.
نغفر ولن نسمح بان يفلت مجرمو الحرب.
من در مقابل شما به قاطعیت میگویم که مردم فلسطین برای حفظ حقوقشان، برای مقاومت در مقابل این اشغال نجات پرستانه مستعمراتی مصممم.
گویه وزارت امور خارجه ایالات متحده در واکنش به سخنان محمود عباس گفت چون این بیانات تحریک کننده این نتیجه معکوس دارد و تلاش برای اعاده اعتماد بین اسرائیل و فلسطینیان را تضعیف می کند. آقای عباس در سخنرانی خود خواستار تعیین یک جدول زمانی قطعی برای خروج اسرائیل از سرزمین های اشغال شده فلسطینیان شد. نگاهی به سرخط خبرها. جنگنده های بریتانیا بر فراز آسمان عراق به پرواز درآمدند. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا هم مواضع داعش در سوریه را هدف قرار دادند. وزیر دفاع آمریکا میگوید دست کم 200 حمله تا کنون صورت گرفته است. حسن روحانی روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 چندان پر اهمیت و مثبت نبوده و هیچ توافقی به قیمت توقف غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. و آتش فشان مونت اونتاکه در ژاپن امروز شنبه فعال شد و خاکسترهای ناشی از آن دست کم 8 تن را زخمی کرد و کوهنوردان را فراری داد. و در ادامه همین برنامه، جورج کلونی در آستانه ازدواج. رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه مسئله حقوق بشر هر کشوری مربوط به آن کشور و در چارچوب فرهنگی آن کشور باید مورد بررسی قرار بگیرد، گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد. آقای روحانی به طور مشخص گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران را خلاف واقعیت دانست. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، مدافع حقوق بشر، ایران را به نقض سازمان یافته حقوق بشر متهم کرده و میگویند وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در ایران با وجود روی کار آمدن دولت روحانی بهبودی نیافته است. کوروش سعدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران میگوید وضعیت ایران از نظر اجتماعی و قضایی بهتر شده است. حسن روحانی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، جمعه شب 4 مهر در گفتگو با خبرنگاران همچنین وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرد. آقای روحانی این اظهارات را در پاسخ به پرسش خبرنگاری بیان کرد که از وی درباره وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بر اساس گزارش احمد شهید، نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران پرسید. آقای روحانی گفت که گزارش‌های احمد شهید نمی‌تواند بیانگر واقعیت ایران باشد. احمد شهید آخرین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران است که از سال 1390 به این سمت انتخاب شده و با وجود درخواست‌های مکررش تاکنون اجازه سفر به ایران را نیافته. او تاکنون چند گزارش جامع از نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده. مقامات ایران می‌گویند گزارش‌های احمد شهید با اهداف سیاسی و تحت تأثیر غرب و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی صادر می‌شود. آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وضعیت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی روزنامه واشنگتن پست، پرسیده بود، گفت نباید بیش از حد مسئله را بزرگ کنیم. باید این دوره بازجویی تمام شود و پرونده به دادگاه برود. وقتی به دادگاه رفت، به طور طبیعی روند باید حقوقی و عادلانه باشد. همزمان با حضور رئیس جمهوری ایران و تیم همراهش در نیویورک، فعالان و گروه‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر از او خواستند تا به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کرده و نسبت به تداوم نقض حقوق بشر و محدود بودن آزادی بیان در ایران اقدام کند.
در این یک سال آمار اعدام‌ها مشخص است. بسیاری از اینها جدا از کسانی که روی تخلف بسیار جرم اجتماعی و اینها اعدام شدند، در حوزه سیاسی اقلیت‌های دینی و به ویژه از میان کردها خوب اعدام‌هایی بوده، سختگیری‌های رو فعالین سیاسی و حقوق بشری بوده، حوزه قومی بوده، صنفی بوده، بستن برخی از مطبوعات و امثال هم. اینها در حال بایستی با آمار و ارقام مشخصی صحبت کرد و آقای احمد شهید در گزارشاتش به مسائل مشخصی اشاره میکنه که به جای یک بار و یک جا پاسخ دادن پاسخ مشخص میتونه.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم در بیانیه‌ای تداوم سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران را نشانه ای از تشدید سانسور و بیعملی رئیس جمهوری ایران دانست. پیش از سفر آقای روحانی به نیویورک، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله از افزایش اعدام‌ها در ایران به شدت انتقاد کرده بود. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
در آمریکا، مردی که از کارخانه محل کار خود در ایالت اوکلاهومای آمریکا اخراج شده بود، یک زن را گردن زد و با کارد همکار دیگر خود را زخمی کرد، اما خودش با شلیک یکی از مقامات شرکت زخمی شد. مقامات پلیس میگویند در انتظار به هوش آمدن مهاجم هستند تا پس از بازداشت بازجویی شود. رئیس پلیس شهر مور در ایالت اوکلاهوما میگوید اگر جلوی او را نمیگرفتیم وضعیت از این هم بدتر میشد. به اضافه کرد به دلیل عمل گردن زدن که با عملیات گروه داعش مشابه است، از سازمان FBI خواسته از سوابق ضارب را بررسی کند. یکی از مقامات پلیس گفت آلتون نولن 30 ساله قبلا هم به دلیل حمله به یک افسر پلیس مدتی را در زندان گذرانده بود و در حال حاضر در محکومیت تعلیقی به سر می‌برد. وی یک نوکیش مسلمان است و برای مسلمان کردن دیگران فعالیت می‌کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا در جهانی ناپایدار به رهبری پایدار و استوار خود ادامه می‌دهد. آقای اوباما در سخنرانی هفتگی خود گفت کشورش رهبری مقابله با شماری از چالش‌های عمده را در جهان بر عهده گرفته است که مبارزه برای از بین بردن گروه موسوم به داعش و متحد کردن جهان برای مقابله با تجاوز روسیه به اوکراین از آن جمله است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از رهبری کشورش در تلاش‌ها برای مقابله با ویروس ایبولا در غرب آفریقا سخن گفت و اضافه کرد که شرکا و متحدان خود را ترغیب می‌کند که پیش از آن که دیر شود در مبارزه علیه تغییرات اقلیمی مشارکت کنند. آقای اوباما گفت جهانیان به رهبری ما می‌نگرند و ما هم از این مسئولیت استقبال می‌کنیم. باراک اوباما از جامعه جهانی خواست با جدیت بیشتری در برابر مخاطرات زیستی یا بیولوژیک از جمله ویروس مرگبار ایبولا آماده باشند. روز جمعه در واشنگتن در نشست سلامت و امنیت جهانی از نمایندگان بیش از 40 کشور جهان خواست تا کشورهای غرب آفریقا را در مبارزه با ایبولا یاری کنند. شیده رضایی و جزئیات بیشتر.
محور نشست سلامت و امنیت جهانی پیشگیری، شناسایی و واکنش سریع به تهدیدهای بیولوژیک از جمله ایبولا بود.
ما به اتفاق بر بیش از 100 موضوع توافق کرده ایم تا امنیت بهداشتی و سلامت ملی و بین‌المللی را تضمین کنیم. و حالا زمان آن رسیده که تعهدات ما شکل اجرایی به خود گرفته و تبدیل به برنامه عملیاتی شود. ما این کار را از غرب آفریقا آغاز می‌کنیم.
سازمان جهانی بهداشت WHO می‌گوید همه‌گیری تب خونریزی دهنده ایبولا در غرب آفریقا تهدیدی برای صلح و امنیت جهان تلقی می‌شود. این بیماری در اپیدمی اخیر خود قریب به 6000 نفر را مبتلا کرده و از این تعداد تقریباً 3000 نفر جان خود را از دست دادند. تا به حال اکثریت قریب به اتفاق مبتلایان شهروندان 3 کشور غرب آفریقا، گینه، لیبریا و سیرالئون بودند. بررسی‌های اخیر WHO در کشورهای درگیر اپیدمی نشان می‌دهد یکی از دلایل انتشار سریع و خارج از انتظار بیماری، پنهان کردن مبتلایان در منازل و جلوگیری از شناسایی آنها توسط کارکنان بهداشتی است. دلیل این کار آن است که برخی از مردم تصور می‌کنند تماس با کارکنان بهداشتی موجب سرایت ایبولا می‌شود و برخی معتقدند این کار عمدن صورت می‌گیرد.
اگر ما شکم درد داشته باشیم نمیریم بیمارستان، چون اونجا دکترها به ما دارویی تزریق میکنن که موجب مرگ ما میشه. زن اینجا بیمار بود و میترسید که تو بیمارستان بمونه، برگشت به خونش و حالا ما پیداش نمیکنیم. همه از بیمارستان چششون ترسیده چون ویروس ایبولا اونجاست و بدتر از اون مردم باور دارن که در بیمارستان اونها رو با یک تزریق مسموم میکنن تا بمیرن.
در واشنگتن، آقای اوباما به نمایندگان حاضر در نشست سلامت و امنیت جهانی گفت ژاپن تعهد کرده که 500,000 سری وسایل حفاظت شخصی مجهز به دستگاه تهویه هوا برای پیشگیری از سرایت عفونت به کارکنان بهداشتی به غرب آفریقا بفرستد. و سازمان جهانی بهداشت امیدوار است دو داروی جدید که در مرحله کارآزمایی بالی نیست تا ژانویه سال 2015 در اختیار بیماران در غرب آفریقا قرار گیرد. در حال حاضر ایبولا درمان و واکسن ندارد و تا چشم‌انداز بهتری برای آن تصویر نشده، تنها راه مبارزه با آن رعایت بهداشت فردی و پیشگیری از طریق جدا کردن مبتلایان و انتقال هرچه سریع‌تر فرد بیمار به مراکز درمانی است. شیده رضایی، صدای آمریکا.
پلیس ضد شورش هنگ کنگ ده‌ها دانشجوی معترض را که شبانه وارد یک ساختمان دولتی شده بودند بازداشت کرد. در این درگیری پلیس برای متفرق کردن معترضان از اسپری فلفل استفاده کرد که سبب آسیب دیدن چند تن از دانشجویان شد. صبح شنبه بسیاری از دانشجویان معترض در خارج از ساختمان دولتی به اعتراضات خود ادامه دادند. امروز شنبه آخرین روز از یک هفته تحریم کلاس‌ها به وسیله دانشجویان بود که از دولت خواستند در سال 2017 انتخاباتی کاملا دموکراتیک برگزار کنند. اعتراض دانشجویان به مصوبه ماه گذشته دولت چین است که بر طبق آن صلاحیت همه نامزدهای انتخابات سال 2017 باید قبلا به تایید و تصویب یک کمیته منتخب دولت برسد. در ادامه خبرها از گوش و کنار جهان، آتشفشان مونت اونتاکه در ژاپن امروز شنبه فعال شد و خاکسترهای ناشی از آن دست کم 8 تن را زخمی کرد و کوهنوردان را فراری داد. سازمان هواشناسی ژاپن میگوید فوران این آتشفشان از ظهر شنبه به وقت ژاپن آغاز شد و توده عظیمی از دود و خاکستر به آسمان فرستاد. این سازمان پیش بینی کرده است که در روزهای آینده فوران آتشفشان ادامه خواهد داشت و هشدار داده است که گدازه های آن تا شعاع 4 کیلومتری پرتاب خواهد شد. در 75مین سالگرد ساخت فیلم برباد رفته در ایالات متحده، این فیلم بار دیگر در چند صد سینما اکران می شود. فیلم کلاسیک و ماندگار هالیوود که برخی منتقدین می گویند واقعیت‌های تاریخی را آنچنان که باید تصویر نکرده است. گزارشی داریم در این ارتباط.
در آستانه 75مین سالگرد تولید برباد رفته، این فیلم این هفته در 650 سینمای آمریکا به نمایش در می آید و ویدیوی آن بار دیگر در اختیار علاقمندان فیلم‌های کلاسیک قرار می‌گیرد. فیلمی که بیننده را به دنیای جنگ داخلی آمریکا و بردهداری می‌برد.
اطلاعات زیادی در مورد ساخت این فیلم وجود دارد. اکنون سوال این است که چطور میتوان نگاهی عمیق‌تر به این داشت که این فیلم چگونه جنگ داخلی آمریکا را به تصویر می‌کشد.
گری لوا جواب این سوال را در یک فیلم مستند داده است. این فیلم 30 دقیقه‌ای به نام جنوب قدیم، جنوب جدید به این مسئله می‌پردازد که گرچه برباد رفته فیلمی است که به خوبی شناخته شده، ولی کمبودهای خود را دارد. فیلم برباد رفته بر اساس کتاب داستانی مارگریت میچل ساخته شده است. داستان اسکارلت اوهارا، زنی از طبقه ثروتمند جنوب آمریکا که واقعیت‌های زندگی را نمی‌بیند. فیلم به جنگ داخلی آمریکا می‌پردازد، ولی مسئله بردهداری را که یکی از دلایل جنگ داخلی بوده نادیده می‌گیرد. گری لوا می‌گوید اگر قرار بود این فیلم امروز ساخته شود، دیده دیگری داشت.
فیلم را رومانتیک نمی ساختید، با شهامت بیشتری ساخته می شد. نشان می دادی که در واقع برخی از بردهداران انسانهای مهربانی بودند و برخی بیرحم. شکی در این نیست.
به رغم این انتقادها، در 75مین سالگرد برباد رفته این کلاسیک هالیوود هنوز طرفداران بسیاری دارد.
چلسی کلینتون، فرزند بیل کلینتون، رئیس جمهوری سابق آمریکا، و خانم هیلاری کلینتون، وزیر سابق امور خارجه آمریکا، در یکی از بیمارستان‌های نیویورک وضع هم کرد و صاحب یک دختر شد. چلسی تولد دختر خود را نیمه شب گذشته با توییتر اعلام کرد و گفت او و همسرش بسیار خوشحال هستند. آنها دختر خود را شارلوت نامیده و برای او نام خانوادگی کلینتون مزوینسکی را انتخاب کردند. شارلوت درست در بوهبوهه تشکیل اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که به دنیا بیاید و باعث شد که آقای اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به شوخی به چلسی پیشنهاد کند که برای گذشتن از ترافیک شهر و رسیدن به بیمارستان از اسکورت کاخ سفید استفاده کند. این زوج در سال 2010 ازدواج کردند و این نخستین فرزند آنها هست. و این رو هم بشنوید که جورج کلونی، هنرپیشه معروف و محبوب هالیوود و نامزدش که برای مراسم ازدواج خود در ونیز به سر میبرند، روز جمعه قبل از ازدواج در کانالهای ونیز به قایق سواری پرداختند. در این قایق سواری خانواده آقای کلونی و گروهی از میهمانان مشهور آنها این زوج را همراهی میکردند. قایق جورج کلونی و نامزدش نام مناسب اموره یا عشق را برخود داشت، در حالی که آقای کلونی 53 ساله و همسر 36 سالش در ونیز ازدواج خواهند کرد، ولی هیچ یک جزئیات مراسم عروسی را فاش نکردند. و بدین ترتیب به پایان برنامه شامگاهی میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همطور آرشیو و زمان پخش برنامه‌ها به وبسایت ما سری بزنید. آدرس وبسایت ما هست sedayamerika.com. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید با نام کاربری VOA Persian و برای ما ایمیل بزنید به khabarat@voanews.com. تا 9 شب به وقت تهران.
ir@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر@voanews.com